خبرها. روزها در ساختمانهای دوشنبه کار میکنند. یک تاجیک زخمی و دیگری کشته شد. نقل سرباز از جنگ در اوکراین. ساکنان تاجیک آباد خرابه های زمین لرزه را برقرار میکنند. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 24 اکتبر. ساختمانچیان روس را در تاجیکستان با کار تامین خواهند کرد. در نظر است این موضوع هنگام سفر آنتون گلوشکوف مدیر انجمن ملی ساختمانچیان روسیه در دوشنبه بررسی شود. سفر گلوشکوف به دوشنبه در اولین ماه نوامبر صورت می‌گیرد. طور نمایندگی سودا و تجارت روسیه در تاجیکستان خبر می‌دهد، بنابر سازش انجمن ساختمانچیان تاجیکستان و اتحادیه ساختمانچیان ملی روسیه، بناکاران روس با بنیادی منزل‌های بلند آشیانه در تاجیکستان جلب می‌شوند. این سازشنامه همچنین برای ساختمان بلند آشیانه‌های استقامتی در روسیه جلب شدن بناکاران تاجیک را پیش بینی می‌کند. جلب ساختمانچیان روس به تاجیکستان در حالی است که بخش اساسی مهاجران تاجیک در روسیه در ساختمان کار می‌کنند. با اطلاع آنتون گلوشکوف، 80% کارگران در ساختمان های این کشور شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و بلاروس هستند. یک سرباز تاجیک تبار ارتش روسیه میگوید شاهد شرکت ده ها تاجیک در جنگ ضد اوکراین بوده است. این سرباز تاجیک تبار شهروند ازبکستان که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که پس از 3 ماه شرکت در جنگ زخمی شده در بیمارستان حربی بستری است. او گفت در پیش چشمش چند تاجیک کشته و زخمی شد. تفتیش درستی حرفای او ناممکن است. به نقل او، اکثر مهاجران تا زمانی آغاز معرکه سفربری از طریق چچنستان به جنگ جلب می شدند. در جنگ روسیه علیه اوکراین ده ها زاده کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان هم شرکت دارند. تعداد دقیق آنها معلوم نیست، ولی خبر کشته شدن چندی از آنها در این جنگ رسانه‌ای شده است. با گذشت یک سال از زمین لرزه که 5 ساکن ناحیه تاجیک آباد را هلاک کرد، تا حال آثار آن در این ناحیه دیده می شود. ساکنان دهه کلی بولو می گویند تا امروز خرابه های آن زمین لرزه را برقرار می کنند. گزارشی همکارانمان مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در همین باره است.
صبح 10 ایول سال 2021 روز مقرری بود. ساکنان دهه به علفدروی می رفتند. فردوس 14 ساله و فیضالدین 7 ساله در این منزل خواب بودند. کسی نمی دانست که حادثه شوم در پیش است. ساعت 7:14 ناگاه زمین با قوه قریب 6 بال جنبید. دیوارهای خانه بالای فردوس و فیضالدین چپه شد. آنها به خواب ابدی رفتند.
خی ادمای همسایه اومدن کندن و را براوردن. دن و ساق از بچه کوی دختریان مون.
در زمین لرزه یک سال پیش همسر این مرد هم به هلاکت رسید. تورانپاشا محمدالله و 70 سال داشت. با وجود پیرانسالی خدای نظر بلولوف روز حادثه را خوب به خاطر دارد.
من هم اومدم بیجا دست هم ششتم گشتم رفتم این خیلی پامونی بود برای برمدن دولون. او استودگی دستورخون در پیش سیدکاگی بود. هم پام در بلو همون موندم بیرم همون تای دولون را خود کنی را که یکی ازمی جنبی دیدم که دستکو خم بیدن گرتن و قبنوی گفتم پارا که منی این پوام شاخن آخی نمیشوهن خدم افتادم در همونجا همی کلوخو و نمی و طور سر میان میگذارم منش کور نکر او را گم جخید همی قشیدم دو دادیم اشکنی نایی در کلن دوشین یو دا اوجا چی کور میکنن در دی یا امارات و خیستن داو گرتن با کودکوش در دروب دان یاتش او یک کودک یاتش در بغالی بود. همه که فیروت که میشکنه او خود در موها هر جون در بیتشویش.
اینا همه چپه شده
همه چپه شده دشت باشگه همه شده.
طبق اطلاع رسمی در زمین لرزه صبح 10 ایول سال گذشته 5 ساکن دهه به هلاکت رسید که 4 نفری آنها نابالغ بودند. چند نفر هم جراحت برداشتند. بعضی از ساکنان با عذاب توانستند جانشان را خلاص کنند.
باور کنی همی قطعیم دیگه نمیدون چکا کنیم از که خوشم رد هستن و ای همون بولو همی دیوارات چپنش کرد چپنش در ای همون بولو خوب سنگ بود یکون کلوخ بود تیم پوند زدگی همی یه وقتا میشین در سر نمیزیم همی خیلی همی چخو بود زمین جمعی دایت از خرو نمینه همی در همی در تا آمده ایتو داد همی که با بول دستان قطعی کشولا کرد هم خواستن که با همی پوم خیزم میخیزم پانه که چپانه میگرده و وقت میگم تا کلوشون یا میخیزم یه میکور مقفی هرده همه همی پشت کسا مجده مجده تا بیش تقمه این یو برو داده همه دخون خلاقون من همی دلم یک همی خیلتی شده همی سوزی شده دلی خیلیم بزرگ پس نگذم یه خونه را داد زدم کودکو خوب دن خیلت خیلی که هم تا خوکوزو هم تا بلوش همی اصطلتا خونوش گرده هستن هم خیلی برومدن اثبات کردن یکون چی نشید خدمتگاه بار کردن همی در رست بلنسه کردم
محیدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلافی چهار سازمان مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا که حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی یکی از آنهاست هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیر محمدزاده رد کرده است. محیدین کبیری روز 21 اکتبر با ازا تیوی گفته است این تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان است. او گفته است که با عبدالستار پیر محمدزاده هیچ نمود ارتباطی، نه آوازی، نه خطی و حتی نه از طریق افراد دیگر نداشته است. این در حالی است که عبدالستار پیر محمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفته است زیر فشار تماس را با محیدین کبیری بدوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. پیر محمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غیرعادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند اما از جریمه های زیادی ناظرانی را به داد آمده است. او روز 8 ایول امسال در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مروفیش پسی درهای بسته جریان دارد. وی به همکاری با سازمان های ممنوع گمانبر است اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بافته مقامات نامیده است. عبدالحمید مجاهد یک فرمانده جبهه مقاومت ملی در بدخشان افغانستان کشته شده است. این فرمانده تاجیک تبار زاده نوحیه یفتلی بدخشان بود و دو ماه پیش به این جبهه پیوست. تا اون وقت فرمانده طالبان در یک نوحیه بدخشان افغانستان بود. عبدالحمید مجاهد با اعتراض به سیاست قومگرایانه طالبان از این گروه جدا شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز 21 اکتبر خبر کشته شدن این فرمانده را تصدیق کرد. او گفته است که در زد و خوردهای اخیر ده ها جنگجوی طالبان در بدخشان کشته شدند و جبهه مقاومت نیز تلفات داده است. بی بی سی نوشته است که عبدالحمید مجاهد با 5 تن از همراهانش در منطقه شیوا در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان کشته شده است. این رسانه خبر داده است که جسد 40 جنگجوی طالب را به شهر فیض‌آباد مرکزی بدخشان بردند. طالبان درباره حادثه اخیر هیچ اطلاعی ندادند ولی جبهه مقاومت میگوید این گروه چند ساکنی بی‌گناه را در ناحیه یفتل نیز کشتند. جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود ماه سپتامبر سال 2021 در پنجشیر مبارزه بر ضد طالبان را آغاز کرد. حالا این جبهه در پنجشیر و اندراب بغلان و ولایت بدخشان و تهور ضد طالبان می جنگند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی خبر می دهد.
از سال 1948 هر سنه 24 اکتبر چون روز سازمان ملل متحد تجلیل می شود که به مناسبت تأسیس این نهاد بین المللی ایجاد شده است. این سازمان که فعالیتش به متحد کردن کشورهای سیاره، کمک در حل نزاع‌ها و مبارزه با فقر و نابرابری و دفاع از حقوق بشر روانه شده است، از سال 1993 در تاجیکستان صاحب استقلال هم فعالیتش را براه ماند. 24 اکتبر سال 1956 ارتش اتحاد شوروی به خاک ونگریه وارد شد که در اوج اعتراضات ضد کمونیستی و اختلافات سیاسی قرار داشت. نارضایتی قشر عظیم جامعه از نفوذ مسکو، محکوم کردن میراث استالین، تلاش خارج شدن از سازش ورشو 200 هزار ساکن ونگریه را به کوچه ها برآورد. مسکو 6 هزار سرباز و تانک و توپهایش را وارد بوداپشت کرد و در نتیجه زد و خوردها تا 100 نفر کشته شد. نظام کمونیستی دست نشانده مسکو زوراً برقرار شد و تنها 30 سال بعدش با سقوط نظام کمونیستی در اتحاد شوروی از بین رفت. بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلی تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیه یا دادرس ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند. ولی چون این تغییراتی که جزئی از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است بار دیگر به اهمیت اصولا دیگر کردن شرایط کاری دادرس ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیه ها را در کشور تنها پرزیدنت حق دارد تعیین و برکنار کند و همین مقررات به قبل حامیان حقوق بی‌طرفی و مستقلیت کار و قرار دادرس ها را کاملا از بین می‌برد.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت امومالی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقالی برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. امومالی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورا گفت بحران انرژتیکی خاصی بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کارانه استفاده کنند. سفر رحمان به نورک به مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نوشده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت می گیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از راه پورا فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور می داند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پورا یا قسمان به کار انداختن این طرح های عظیم بسیار میلیارد دلاری هنوز مشکل تامین نیروی برق حل نشده است. مقامات به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک روز 22 اکتبر اجازه دیدار دادند. او در این دیدار گفته است که پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است. او در نامش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملی سر را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. او گفت روز ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ربط ندارد. برادر عبدالستار از قول خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتند در چهرهش آثار لت و کوب نبود، ولی افسرده تر به نظر می رسید. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناهی نکرده اعتراف کرده است. مقامات در گذشته و حالا به سوال‌ها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. در شهر بیشکک امروز ده نفر با نشان حمایت از فعالان مدنی تظاهرات کردند که مقامات انتظامی قرغیزستان آنها را برای مدت بازداشت نمودند. روز 23 اکتبر پلیس همچنین خانه های ده نفر از فعالان مدنی و سیاست مداران را جستجو کرد که مخالف طرح سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز با ازبکستان هستند. عزیزه عبدالرسولوه حامی حقوق قرغیز روز 23 اکتبر گفت که بعضی از این افراد برای 48 ساعت بازداشت و سپس رها شدند. پلیس تعداد بازداشت شدگان را نگفته است. پیشتر از این وزارت امور داخلی قرغیزستان گفت که پرونده برنامه‌ریزی و آمادگی برای آشوب‌های عمومی را تحقیق میکند. جستجوی خانه های فعالان مدنی و سیاستمداران در زمانی صورت میگیرد که انتظار میرود قرغیزستان و ازبکستان سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را امضا کنند. بر اساس طرح سازشنامه قرغیزستان باید قلمرو آبانبار کمپیرآباد در مساحت بیشتر از 4400 گکتر را به ازبکستان بدهد و در عوض 19000 گکتر زمین را از جای دیگری بگیرد. فعالان مدنی، سیاستمداران و ساکنان نزدیک آبانبار مخالف سازش هستند. صادر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان گفته است که سازش به نفع این مردم کشورش است. یک برنده تلویزیونی دولتی روسیه را برای گفته‌های خصومت برانگیزش درباره مردم اوکراین از کار محروم کردند. سردبیر تلویزیونی Russia Today Маргарита Симаян дар Twitter навишт ки ҳеҷ касе дар телевизион ба андешаҳои нафратангези Антон Красовский мувофиқ нест. Ин хабарнигор ҳафтаи гузашта дар як барномаи телевизионӣ гуфт, он кӯдакони украиниро ки мегӯянд Русия хоки Украинаро ишғол кардааст, бояд ба дарё андохтаву ғарқ кард. Ин хабарнигор ки тарафдори ҷанг дар Украина аст, ин суханонро дар мусоҳибаи бо Сергей Лукьяненко, нависандаи рус, ба забон овард. Адиби рус дар ин мусоҳиба гуфт, солҳои 80-ум вақте ӯ дар Украина буд, гурӯҳе аз кӯдакон ба ӯ гуфтанд, агар шӯравии собиқ Украинаро ишғол намекард, зиндагии онҳо беҳтар буд. Антон Красовский дар посух гуфт, ин гуна кӯдаконро мебояд бар рудхонаи Пуртуғиён андохт ва ё дар дохили кулбаи Украинӣ оташ зад. Изҳороти Антон Красовский хашми ҳукумати Украина ва дигар кишварҳои ҷаҳонро барангехт. Дмитрий Кулобеев, вазири умури хориҷии Украина, бо ишора ба ин даъватҳо Антон Красовскийро ба даъват ба насалкушии украиниҳо муттаҳам кард ва аз кишварҳои ҷаҳон хост нашри барномаҳои Russia Today-ро дар қаламравҳояшон ман кунанд.
Шуруъ аз охири ҳафтаи гузашта ронандагону мусофирони самти вилояти Суғд аз истгоҳ ё терминали нав истифода мекунанд, ки дар қисми шимолии шаҳри Душанбе фаъол шуд. Терминали навро ширкати Тоҷик Внештранс, ки муассисаш ширкати Фароз аст, бунёд кардааст. Ин дар ҳолест, ки худи Фароз ширкати ҳамакорои муталиқ ба Шамсулло Соҳибов аз 11 марти соли 2020 дигар расман вуҷуд надорад. Ҷузъиёти бештари мавзуро ман Сарвинози Рӯҳуллоиро мекунам. Бинобар сомонаи расмияш, ширкати Тоҷик Внештранс 18 терминали нақлиётии кишварро идора мекунад. Терминали нав дар масоҳати наздик ба 6 гектар ва бо харҷи 7.5 миллион сомонӣ бунёд шудааст. Шоҳрух Амонов, намояндаи ширкати Тоҷик Внештранс, рӯзи 21 октябр дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
аз ин пас ронандагои самти Суғд дар даруни шаҳри Душанбе кор ва фаъолият худро давом дода наметавонанд. Барои инҳо мо тамом шароитро дар терминал мусофиркашии шимолӣ тайёр кардем. Онҳо метавонанд дар инҷо то муҳлати 40 рӯз бе пул, бе пардохт аз хизматрасони мо истифода баранд.
Ҳамакнун тамоми мошинҳои мусофирбар, ки аз самти вилояти Суғд меоянд, дар терминали навбуньёди Чорбоғ таваққуф мекунанд ва ҳамин тавр аз ин терминал мусофир гирифта ба самти шимоли кишвар бармегарданд. Қаблан мошинҳои мусофирбари самти вилояти Суғд бо мусофирони худ вориди шаҳр гардида, дар аксар ҳолат мусофирони хешро то ба манзил мерасониданд. Ҳангоми бозгашт онҳо аз терминали Маром, ки дар наздикии корхонаи сементи Тоҷик аст, мусофир мегирифтанд. Ҳоло буньёди меҳмонхона ва таваққуфгоҳҳо барои мошинҳои борбар идома дорад. Дар терминали кӯҳнаи мусофиркашонии самти вилояти Суғд ронандагон барои истифодаи як дафаи на 20 сомонӣ пардохт мекарданд, аммо бархе аз ронандагон бидуни суҳбат гуфтанд, эҳтимол онҳо барои истифодаи як дафаи на аз терминали нав 30 сомонӣ пардохт кунанд. Бархе ронандагон гуфтанд, ҳанӯз ба ҷои нав одат накарданд ва на ҳамаи мусофиркашҳо ва мусофирони самти вилояти Суғд ба ин терминал омадаанд. Фармонбой Фармонов, ронандаи мусофиркаши Душанбе айнӣ, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
алдара шудеги намеда ки гужомера чумукна пеш мебурдем мусофири то круги товоз мужа мепартем бо боло станка мебурдем станка цим завод терминал ҳаҷа акум шароиташ нахзар мешавам хеле ваъда карагам.
Дар аввалин рӯзи ба кор шурӯъ кардани ин терминал шумори мусофирон низ чандон зиёд набуд. Равшан Ҷумаев, мусофири самти Душанбе ист Равшан, гуфт:
ҷои хоб унҷо моҳо як шаб естим агар 100 сом 80 сом буд ако инҷа биёем кани мебинем чихе
унҷо
ва дошми гостиница дошм гостиницаи кум ёфта квартиран рафта мешистем.
Тибқи иттилои расмӣ, ҳамарӯза ба пойтахт аз 8 дарвозаи он беш аз 140 ҳазор мошин ворид мешавад. Зимнан мошинҳои мусофиркаше, ки аз тарафи ноҳияи Рудакӣ ва вилояти Хатлон тавассути дарвозаи ҷанубӣ дохил мешаванд, онҳо низ аз терминали мусофирбари ширкати Тоҷик Внештранс истифода мекунанд. Ширкати Тоҷик Внештранс моҳи феврали соли 2010 пайдо шуда, муассисаш ҷамъияти саҳоми пӯшидаи Фароз мебошад ва дар сохторҳои андоз таҳти рақами махсус сабти ном шудааст. Суроғаи ҳуқуқи ширкат дар ноҳияи Фирдавсӣ дар макони сабт шудааст, ки дар он ниҳодҳои дигари марбут ба Фароз, аз ҷумла чопхонаи он, нашрёти муосир ҷойгир шуданд. аммо масъулини ин ширкат дар суҳбат бо радиои Озодӣ танҳо гуфтанд, кори ин ширкат хизматрасонии нақлиётӣ аст. Тоҷик Внештрансро яке аз ширкатҳои монополисти табиӣ дар феҳристи хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон низ дидан мумкин аст. Номи ин ширкат ҳамчунин барои танзими мошинҳои калони борбар дар сарҳади Чин зикр шудааст. як таҳқиқоти радиои Озодӣ дар ду соли пеш муайян карда буд, ки дар баробари Тоҷик Внештранс ҳамчунин ширкатҳои дигари марбут ба собиқ ширкати Фароз амал мекунанд, аз ҷумла нашриёти муосир, мактаби ронандагӣ, маркази муоинаи техникии автомобилӣ, толори варзишӣ, нуқтаи сузишворӣ ва ширкати беҳдоштӣ, ки хизматрасонии тиббиро пешниҳод мекунад.
مقامات به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت‌شده تاجیک روسی 22 اکتبر اجازه دیدار در بازداشتگاه موقتی را دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی در این دیدار گفته است پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است و در نامه‌اش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملسه را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. وی گفت روز ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ارتباط ندارد. عبدالستار در ملاقات به همسر و خواهرم گفته است که بعد چاپ نامش در رسانه ها مقامات زندان او را بازپرسی نموده اذیتش دادند. پرسیدند که چگونه این نامه بدون اجازت آنها به بیرون برآمده است، چرا این نامه را نوشته است. او را به یک اتاق الهیده برده بازپرسی نموده دوباره به اتاق پیشینش آوردند. برادر عبدالستار از قبل خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتن در چهرش آثار لتکوب نبود ولی افسردتر به نظر می رسید. بعد نشر این نامه پردرد و علم پیوندانمون سخت در تشویش شدند و از سلامتیش نگران هستند. بر ریاست محبسان نامه نوشته می خواهند زود زود از حالش با خبر شوند ولی در پاسخ اجازه ندادند و گفتند که پس از 15 روز دیگر می توانند ملاقات کنند، میگوید عبدالکریم. عبدالستار پیر محمدزاده در نامش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناه ناکرده اعتراف کرده است و این نوشته بود 18 روز عذاب و عقوبت، ایزولاسیون کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله‌ام وادار کرد که گناه ناکرده را بر دوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباپ وزارت کارهای داخلی را درباره آنکه گویا بر رهبر مخالفان محیدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلابی آماده کرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات تفتیشاتی در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت‌شده پاسخ ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رسانید. نامه دستی نوشته شده، شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نوشته های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. رادیو آزادی امکان مستقلانه سنجیدن آن را ندارد. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاهش شهر وحدت دستگیر شد.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه
ازادی.org یا ازادی.tg. روسیه روز یکشنبه 23 اکتبر از گفتگوی تلفنی سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور با همتایان بریتانیایی، آمریکایی، فرانسوی و ترکی خود خبر داد. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، محور این گفتگوها جنگ اوکراین بوده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریزازاده ارائه میکنم. طبق این گزارش، در گفتگوی وزیران دفاع روسیه و فرانسه، وضعیت جنگی در اوکراین که در حال بدتر شدن است، بررسی شده است. وزارت دفاع روسیه همچنین از گفتگوهای آقای شایگو با همتایان بریتانیایی و ترکی خود خبر داده است. در همه گزارش‌هایی که از گفتگوهای تلفنی روز یکشنبه نشر شد، ادعای احتمال استفاده خرابکارانه اوکراین از بمب‌های کثیف در جنگ مطرح شده است. در این گزارش شرح بیشتر درباره ادعای نوی کرمل نشر نشده است، اما خود مقام های روسیه در پی شکست های پی در پی و عقب نشینی نظامیان این کشور در برابر حمله های 2 ماه گذشته نیروهای اوکراینی بارها تهدید کردند که ممکن است از سلاح هسته‌ای استفاده کنند. روسیه اخیراً زیرساخت‌های غیر نظامی به ویژه نیروگاه‌های برقی و منطقه‌های اهالی نشین اوکراین را با هواپیماهای بی سرنشین و موشک‌ها هدف قرار داد تا کیف را زیر فشار قرار دهد. وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه در همین باره خبر داد که وزیر دفاع این کشور در گفتگوی تلفنی خود ادعای شایگو در رابطه با کمک کشورهای غربی به اوکراین برای دامنه‌دار شدن جنگ را رد کرد. وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه همچنین با لوید آستین، همتای آمریکایی خود، تلفنی گفتگو کرد. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال این دومین تماس تلفنی وزیران دفاع روسیه و آمریکا است. تماس تلفنی قبلی نیز چند روز پیش انجام شده بود. آقای آستین در گفتگو با همتای روسی خود خواستار آتش‌بس فوری در اوکراین شد. در همین حال در پی آزادسازی منطقه های اشغال شده اوکراین از سوی ارتش این کشور، مقامات روسیه از تأسیس خط دفاعی برای پیشگیری از پیشروی نظامیان اوکراین خبر دادند. در هفته های گذشته توجه اساسی نیروهای اوکراینی برای آزادسازی منطقه خرسون از اشغال روسیه بوده است. دفتر ریاست جمهوری اوکراین 3 روز قبل گفته بود که ارتش این کشور در جریان پیشروی های هفته اخیر 88 شهرک و دهه را در ولایت خرسون بازپس گرفته است. خرسون یکی از 4 منطقه ای است که روسیه ماه گذشته ادعا کرد آن را با قلمرو خود همراه کرده است. اما با این وجود نیروهای اوکراینی بخش‌های وسیع از این منطقه را آزاد کردند. این ولایت در روزهای اول حمله نظامی روسیه به کنترل نیروهای نظامی این کشور درآمد. ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلان کرد که افسران بلندپایه روسی جانب غربی دریای دنپر را رها کرده، دفاع از این منطقه را به سربازان بی تجربه روس سپردند. نیروهای اوکراینی چند هفته پیش بخش شمالی خرسون را آزاد کردند و همکنون به طرف جنوب و مرزهای روسیه در حال پیشروی هستند. رئیس منطقه کورسک روسیه اعلان کرده است که 2 خط دفاعی ایجاد شده و خط سوم دفاعی نیز تا 2 هفته دیگر تکمیل خواهد شد. خطهای دفاعی همچنین در منطقه بلگراد روسیه نیز ایجاد شده است. این منطقه ها خاک روسیه هستند و جزئی از منطقه های اشغال شده نمی باشند. اما طبق گزارش ها خط های دفاعی در منطقه اشغال شده لوگانسک اوکراین از سوی نظامیان روسیه ایجاد شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ساکنان یک محله در ناحیه کوشانیان شکایت دارند که مقامات به طلب برگرداندن فرزندانشان از خارجه و فرستادن آنها به ارتش سیم برق چند خانه را بریده به در مسجدها قفل زدند. در حکومت ناحیه اظهار بی‌خبری کردند. حقوقدانها رفتار منصبداران محلی را خلاف قانون دانستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. محله دلبر در حدود جماعت مهنت‌آباد ناحیه کوشانیان جایگیر است. رئیس محله هاشم چلایف می‌گوید در آنجا 300 آیله زندگی دارند و اکثر جوانان برای خوراندن و پوشانیدن نزدیکان در روسیه کار می‌کنند. هاشم چلایف روز 21 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت:
همین قشلاق دلبر مو کالونه مسجد داره. هر سمت محکمه.
در حکومت ناحیه کوشانیان ولایت ختلان گفتند که درباره بستن مسجدها در محله دلبر خبر ندارند. دلافروز شکرالله‌زاده معاون رئیس ناحیه روز 21 اکتبر به رادیو آزادی وعده داد که مدیر بخش تنظیم را میپرسد و چی حالت است کاربری میکنند، ولی دیگر به زنگ های تلفن ما پاسخ نداد. در حالی که نمایندگان حکومت شرح نمیدهند، ساکنان میگویند مقامات سیم چند خانه را نیز بریدند. گفتند تا پسرانتان را از خارجه نآورید و به خدمت حربی نفرستید، قوای برق نیست، نقل کرد یکی از ساکنان. در جماعت مهنت‌آباد قطع نیروی برق و بستن در مسجدها را رد کردند، اما گفتند در محله دلبر فرستادن جوانان به ارتش در سطح پایین‌ترین است. نمایندگان جماعت از آن ابراز نگرانی کردند که بعضی از والدین فرزندان را به ارتش نمی‌فرستند. بعضی از ساکنان گفتند پسرانشان برای تامین آیله به مهاجرت کاری به روسیه رفتند و اگر در وطن می‌بودند از خدمت سرپیچی نمی‌کردند. بار اول نیست که در منطقه‌های تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان سیم برق مردم را بریده و در مسجدها را میبندند. عین کار را در سال 2019 در ناحیه جیهون و نورآباد تجربه کردند. همان سال چندی از ساکنان ولایت سرخ شکایت داشتند که مقامات والدین را دستگیر کردند تا برای بازگشتن فرزندانشان از خارجه فشار بیارند. به نظر حقوقدان و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف، با استفاده از چنین اصول نمیشود جوانان را به ارتش جلب کرد.
وقتی که این اصول استفاده میبرند این غلط است، زیرا که مسئله برق دیگر تعینات اجتماعی دارد و کوششی برخلاف قانون محدود کردن شهروندان جهت استفاده برق است. با برق مردم درس تیار میکند، خوراک میپزد، امنیت چه تامین میکند تا که بیرون برود شبانه و غیره. ما در عصر 21 قرار داریم، بنابراین این خوب نیست و موافق مقصد می بود که از چنین طرز و شکل های نادرست جلب جوانان به کشن ها خودداری کنند.
از اول ماه اکتبر امسال دعوت تیرماهی جوانانی از 18 تا 27 ساله به ارتش جریان دارد. وزارت دفاع تاجیکستان خبر داد که بیش از 50% نقشه را اجرا کردند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت میکنند، اما مواردهای سربازشکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه میبرد. ساکنان میگویند همچنین گزارش ها درباره لاتوکوب و مرگ سربازان در قسم های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرزیدنت امومعلی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. امام علی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورک گفت بحران انرژتیکی خاص بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کرونا استفاده برند. و گفت حالا با استفاده از روزهای مساعد در کشور ما نیز محدودیت انتقال برق عمل کرده ایستاده است، ولی این حالت موقتی بوده به خاطر در فصل سرما با برق پوره تامین شدن اهالی جاری شده است. سفری رحمان به نورک نورک با مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نو شده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت میگیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از راه پوره فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور میدونند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پوره یا قسما به کار انداختن این طرح های عظیم بسیار میلیارد دلاری، هنوز مشکل تامین نیروی برق حل نشده است. سال 2018 امام علی رحمان ضمن افتتاح یکچرخه نیروگاه راغون گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت. از آن به بعد هر سال غیر رسمی در تاجیکستان محدودیت جاری میشد، ولی مقامات آن را با بهانه های مختلف رد میکردند. از این پیش برق تاجیک روز 12 اکتبر در اعلامیه گفت هرچند آب انبار نورک تا نقطه آخرین پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. اظهارات امام علی رحمان در حال است که در موسم زمستان وضعیت به خصوص منطقه دوردست تاجیکستان از نظر دسترسی به نیروی برق و وسایل گرمی‌دهی و انرژی خیلی تنگ می‌شود. برخی منعقدان مشکل را نه تنها به کاری هنوز ناپوره نیروگاه‌های برقی‌آبی، بلکه به فروش برق به کشورهای همسایه مثل افغانستان و ازبکستان در فصل زمستان ربط می‌دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی جودو ابوظبی گرند سلم که شب یکشنبه 23 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب به پایان رسید، مدالی برنجی به دست آورد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت از دور دوم پرداخت. او در این دور بکمروت التیبویف را از ازبکستان شکست داد و به دور چهارک نهایی راه یافت. تیمور در چهارک فینال نماینده آذربایجان جمال غمزتخانوف را مغلوب کرده به نیم فینال برآمد، ولی پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی قوازمایی را به لوکاس کرپالیک از جمهوری چخ باخت. تیمور رحیموف 25 ساله برای مدالی برنجی برگشتگیری 23 ساله اسلوواکی ماریوس فیزل پیروز شده مقام سوم را کسب کرد. در وزن بیش از 100 کیلو لوکاس کرپالیک چخ که در قوازمایی نهایی جور سپیچکرس هلندی را شکست داد، مدالی طلا گرفت. تیمور رحیموف که در ریتینگ یاردبندی جهانی جودو مثل پیشین در مقام اول است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون وی در حیات دسته منتخب جودوی تاجیکستان در باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار می شود شرکت خواهد کرد. آقای رحیموف افزود:
من چخیلی که در پیش گفته بودم و نقشه هایی که موندگیم، ارزو و حوث هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. همین خطاگیه که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و امیدوارم خوبتر بازمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
در مسابقه بین المللی جودو ابوظبی گرند سلم به حیات دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشگر، 8 مرد و 2 زن داخل بود. از بین آنها تنها تیمور رحیموف مدال گرفت. اینچنین نتیجه های نشان داده جهانگیر مجیدوف و کامرانشاه استاپریان قابل ذکر است. هر دو در وزن تا 90 کیلو هنرنمایی کردند. جهانگیر مقام پنجم و کامرانشاه مقام هفتم را کسب نمودند. در سبقت مردان مسلمبیک کریموف در وزن 60 کیلو، شهباز سید ابرورف در وزن 66 کیلو، محمد شریف نجمی دینف در وزن 73 کیلو، شادمان ریزویف در وزن 81 کیلو، ابوبکر اکابر در وزن 100 کیلو، اینچنین در سبقت زنان شاهیده قلندر و در وزن 57 کیلو و مولوده آدینایو در وزن 63 کیلو در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه بین المللی جودو در ابوظبی که باری هفتم با مقام گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ صورت گرفت، بیش از 400 ورزشگر از 65 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک کردند. رقابت ها در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان برگزار شد. بعد نتیجه گیری 3 روزی مسابقه در حساب عمومی دسته منتخب گرجستان جای اول را صاحب گشت. منتخب فرانسه جای دوم را از آن خود کرد. منتخب چین جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب 1 مدال برنجی، 1 مقام پنجم و 1 مقام هفتم در بین 65 کشور در جای 22 قرار گرفت. غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی شدند. به برندگان مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 یورو و به صاحبان مدال برنجی 1500 یورو تقدیم گردید. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جدا شدند.
کوی باورم مرو از برم من تنهایم با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم تو خواستا دلش خواستا آبی باستا
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از آن کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیو رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمان ما شده اید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت های زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند، از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الک بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین نبیگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند، کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، بازارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم می کردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах багатоетажних. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. Із-за їх життя зараз борються наші лікарі.
Джанобі Сефір, ми хочемо хамчинин аж шумо дарбори райпурсі, які джанобі Русія дар каламравої ішкол шуда гузаронд, ва аслан дарбори гаспі сарзамінгої Україна ба хаяті Русія ніс ітіломі додет.
Хочу сказати, що ответ на ваш вопрос, он очень простой і понятний.
تشکر به توجهتون. باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمینهای اوکراین و قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمانهای بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم های غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته، تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نقطه است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم، غصب قلمرو این دزدی است. آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть, нашу землю.
Джануби сафир, мы итилу дарим, ки пайгоҳи 221 Русия, ки дар Тоҷикистон мустақир аст, низ ба ҷанги Русия алайҳи Украина ҷалб шуданд. Оё шумо итилу доред, ки теъдоди онҳо чӣ миқдор аст ва дар кадом вилоятҳо онҳо ба ҷанг бар зидди кишвари шумо машғуланд?
Да, действительно, военнослужащие 201 базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
Воқеан сарбозони пойгои 201 Русия дар Таджикистон дар ҷанг бар зидди Украина нақши фаъоле доранд. Фикр мекунам, ҷуз утомҳои асосии ин пойгоҳ дар моҳи марти соли ҷорӣ ба Украина фиристода шуда буданд. Нерӯҳо ва техникаи низоми ин пойгоҳ пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нерӯҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналистии Радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем, ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Итилои дар даст аст, ки онҳо дар ҳайати ду батальони гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шуданд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шуданд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
Ама ему медонем, ки дар Русия басиҷи умуми эълон шудааст барои эъзоми сарбозон ва низомиён ба ҷанг алайҳи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам, ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми ӯро водор месозанд тасмимҳое бигирад, ки ба мисли хомӯшсозии алангаи боистифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад, ки бо чунин кор наметавонад моро тас ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд, ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбинии даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии Гаага намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. بعدی کار در آن است که پوتین تصمیم گرفته است نه تنها مردمی کشور خود بلکه ساکنان کشورهای شریکش را نیز به این کار سهیم کند. زیرا اطلاعی در دست داریم که روسیه میخواهد نفران دو شهروندی داشته یا مهاجران خواهان شهروندی روسیه را نیز به جنگ در اوکراین سفربر کند. هرچند مقامات رسمی روسیه این کار را رد میکنند ولی این روند الکی شروع شده است. در این باره در اینترنت اطلاعی زیادی هست و حالا چنین نویگری ها را نمیتوان پنهان کرد. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری با ما دوستی تاجیکستان را هشدار دهم که فکری شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины на стороне агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Ми хостам ҳамзамон бипурсам аз шумо, ки оё маълумоти дақиқе доред, ки чӣ теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация, да, которая...
Посухи ман чунин аст, ки савол хеле душвор аст. Барои чи? Барои он ки ҳар як иттило дар ин бора ки гуфта мешавад, бояд санҷида шуда бошад. Бояд бигӯям, ки дар ин кор нақши хабарнигорон низ бузург аст. Ҳамон тавре ки қаблан гуфтам, Русия ҳадаф дорад, ки ба ин ҷанг ҳарчи бештар аз миллатҳои худи Русияро ҷалб созад. Мо мебинем, ки дар ин ҷанг дар сафи артиши Русия намояндаҳои миллатҳои Кавқоз ё Бурятия ва Удмуртия ва миллатҳои дигар меҷанганд. Русия мехоҳад халқҳои кишварҳои дигарро низ ба ин ҷанги хунин ҷалб созад. در این مسئله ها باید خیلی احتیاطکار بود و هر اطلاعی را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه میجنگند. برای این کار باید اطلاعی دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. میدونیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری میباشند و صف ارتش روسیه صورت میگیرند، شاید چنین نفرانی هستند، ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشور است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
И такие шансы весьма реальны погибнуть во время этих боевых действий.
تشکر جناب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیز گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه بر ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحههای انرژی و نیروی برخی آبی همکاری های گسترده داشتیم. کارخانه های اوکراینی در بنیاد نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و میخواستند حالا نیز در ساختمان های نیروگاه های برقی آبی شرکت داشته باشند، اما این جنگ در این نیت ها تغییرات های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله های نظامی قرار می گیرند. برای همین پیش بینی کردن من درباره دورنمای همکاری های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما با پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقت در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم، نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم، نگاهای تو گویندو اما
سرخط خبرها. روزها در ساختمانهای دوشنبه کار میکنند. یک توجیک زخمی و دیگری کشته شد. نقل سرباز از جنگ در اوکراین. ساکنان توجیک و بود خرابه های زمین لرزه را برقرار میکنند.
سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 24 اکتبر. ساختمانچیان روس را در تاجیکستان با کار تامین خواهند کرد. در نظر است این موضوع هنگام سفر آنتون گلوشکوف، مدیر انجمن ملی ساختمانچیان روسیه، در دوشنبه بررسی شود. سفر گلوشکوف به دوشنبه در اولین ماه نوامبر صورت می‌گیرد. طور نمایندگی سودا و تجارت روسیه در تاجیکستان خبر می‌دهد، بنابر سازش انجمن ساختمانچیان تاجیکستان و اتحادیه ساختمانچیان ملی روسیه، بناکاران روس با بنیادی منزل‌های بلند آشیانه در تاجیکستان جلب می‌شوند. این سازشنامه همچنین برای ساختمان بلند آشیانه‌های استقامتی در روسیه جلب شدن بناکاران تاجیک را پیش بینی می‌کند. جلب ساختمانچیان روس با تاجیکستان در حالی است که بخش اساسی مهاجران تاجیک در روسیه در ساختمان کار می‌کنند. به اطلاع آنتون گلوشکوف، 80% کارگران در ساختمان های این کشور شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و بلاروس هستند. یک سرباز تاجیک تبار ارتش روسیه میگوید شاهد شرکت ده ها تاجیک در جنگ ضد اوکراین بوده است. این سرباز تاجیک تبار شهروند ازبکستان که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که پس از 3 ماه شرکت در جنگ زخمی شده در بیمارستان حربی بستری است. او گفت در پیش چشمش چند تاجیک کشته و زخمی شد. تفتیش درستی حرفای او ناممکن است. به نقل او، اکثر مهاجران تا زمانی آغاز معرکه سفربری از طریق چچنستان به جنگ جلب می شدند. در جنگ روسیه علیه اوکراین ده ها زاده کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان هم شرکت دارند. تعداد دقیق آنها معلوم نیست، ولی خبر کشته شدن چندی از آنها در این جنگ رسانه ای شده است. با گذشت یک سال از زمین لرزه که 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد را هلاک کرد، تا حال آثار آن در این ناحیه دیده می شود. ساکنان دهه کلی بالا می گویند تا امروز خرابه های آن زمین لرزه را برقرار می کنند. گزارشی همکارانمان مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در همین باره است.
صبح 10 ایول سال 2021 روز مقرری بود. ساکنان دهه به علفدروی می رفتند. فردوس 14 ساله و فیضالدین 7 ساله در این منزل خواب بودند. کسی نمی دانست که حادثه شوم در پیش است. ساعت 7:14 ناگاه زمین با قوه قریب 6 بال جنبید. دیوارهای خانه بالای فردوس و فیضالدین چپه شد. آنها به خواب ابدی رفتند.
خیلی آدمای همسایه اومدن کندن و را براوردن. دن و ساق از بچه کوی دختریان مون.
در زمین لرزه یک سال پیش همسر این مرد هم به هلاکت رسید. تورانپاشا محمدالله و 70 سال داشت. با وجود پیرانسالی خدای نظر بلولوف روز حادثه را خوب به خاطر دارد.
من هم اومدم بیجا دست هم ششتم گشتم رفتم. این خیلی پامونی بود برای برمدن دولون. او استودگی دستورخون در پیش چیدکاگی بود. هم پامو در بلو همو موندم بیرم. تای دولون را خود کنی را که یکی از می‌جنبید دیدم که دست کو خمیدن گرفتن. قبلا گفتم پارو که منی این پوم شوخان خیلی نمی‌شوند. خدم افتادم. افتادم در همون جا هم کلوخو و نمی و طور سر میان می‌گذارم نشکر نکر. او را گم جخید. جخید هم قشیدم دو داده می‌شکنی. نه اید در کلن دوشین یا داوجا چکور میکنن در یا امارات. و خیستن داو گرفتن با کودکوش در دروب دان. یا تاش او یا کودک یا تاش در بغالی بود. همه که فیروت که میشکنه او خود مو هر جون در بیتشویش.
اینا همه چپه شده
هم. همه چپه شده گشت باشه همه شده
نوشه. طبق اطلاع رسمی در زمین لرزه صبح 10 ایول سال گذشته 5 ساکن دهه به هلاکت رسید که 4 نفری آنها نابالغ بودند. چند نفر هم جراحت برداشتند. بعضی از ساکنان با عذاب توانستند جانشان را خلاص کنند.
باور کنی همی قطعی دیگه نمیدونی چکا کنی اگر خوشم رد هست اینو ایهامو بولو همی دیوالا که شپه نشترد شپه جای ایهامو بولو خوب سنگ بود یکون کلوخ بود یکون پومد زدگی همی یه وقتا همی شنده سر نمیزونی همی خیلی همی چخو بوزیمی جمعی دایت هست خرو نمینه همی جاک همی جاک تا اومده ایتو داد همی خواهمی که با بول دستان قطعی کشولا کرده هم خوستن که با همی پوم خیزم می خیزم پومد یک چپه نمیگرده و وقت میگم تر کلوش میگم مثل این همی پوز مقطعی هلده هم همی پوش کسر مجده مجده سبی تقمه این یو بود بوده هم ده خون خلوگم من همی دلم لگه مثل که شده همی سوزی شده دیگه خودم بود پس نگردم یک خونه را داد زدم کودکو خوب نن خرد که هم تا خوکوزو هم تا بلوش همی اصطلتا خونه از غرده ایستن هم تا برومدن اصفاد کردن یکون چی نشید خدمتگاه بور کردن همجا روست بلنسه کردم.
محیدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلافی چهار سازمان مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا که حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی یکی از آنهاست، هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیر محمدزاده رد کرده است. محیدین کبیری روز 21 اکتبر با آزاد تیوی گفته است این تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان است. او گفته است که با عبدالستار پیر محمدزاده هیچ نمود ارتباط، نه آوازی، نه خطی و حتی نه از طریق افراد دیگر نداشته است. این در حالی است که عبدالستار پیر محمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفته است زیر فشار تماس را با محیدین کبیری بدوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. پیر محمدزاده ماه نویبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غیرعادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران را بداد آمده است. او روز 8 ایول امسال در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مروفیش پسی درهای بسته جریان دارد. وی به همکاری با سازمان های ممنوع گمانبر است، اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بفته مقامات نامیده است. عبدالحمید مجاهد یک فرمانده جبهه مقاومت ملی در بدخشان افغانستان کشته شده است. این فرمانده تاجیک تبار زاده نوحیه یفتلی بدخشان بود و 2 ماه پیش به این جبهه پیوست. تا اون وقت فرمانده طالبان در یک نوحیه بدخشان افغانستان بود. عبدالحمید مجاهد با اعتراض به سیاست قوم گرایانه طالبان از این گروه جدا شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز 20 اکتبر خبر کشته شدن این فرمانده را تصدیق کرد. او گفته است که در زد و خورد های اخیر ده‌ها جنگجوی طالبان در بدخشان کشته شدند و جبهه مقاومت نیز تلفات داده است. بی بی سی نوشته است که عبدالحمید مجاهد با 5 تن از همراهانش در منطقه شیوا در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان کشته شده است. این رسانه خبر داده است که جسد 40 جنگجوی طالب را به شهر فیض‌آباد مرکزی بدخشان بردند. طالبان درباره حادثه اخیر هیچ اطلاعی ندادند، ولی جبهه مقاومت میگوید این گروه چند ساکنی بی‌گناه را در ناحیه یفتل نیز کشتند. جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود ماه سپتامبر سال 2021 در پنجشیر مبارزه بر ضد طالبان را آغاز کرد. حالا این جبهه در پنجشیر و اندراب بغلان و ولایت بدخشان و تهور ضد طالبان می جنگند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی خبر می دهد.
از سال 1948 هر سنه 24 اکتبر چون روز سازمان ملل متحد تجلیل می شود که به مناسبت تأسیس این نهاد بین المللی ایجاد شده است. این سازمان که فعالیتش به متحد کردن کشورهای سیاره، کمک در حل نزاع‌ها و مبارزه با فقر و نابرابری و دفاع از حقوق بشر روانه شده است، از سال 1993 در تاجیکستان صاحب استقلال هم فعالیتش را براه ماند. 24 اکتبر سال 1956 ارتش اتحاد شوروی به خاک ونگریا وارد شد که در اوج اعتراضات ضد کمونیستی و اختلافات سیاسی قرار داشت. نارضایت قشر عظیم جامعه از نفوذ مسکو، محکوم کردن میراث استالین، تلاش خارج شدن از سازش ورشو 200 هزار ساکن ونگریا را به کوچه ها برآورد. مسکو 6 هزار سرباز و تانک و توپهایش را وارد بوداپشت کرد و در نتیجه زد و خوردها تا 100 نفر کشته شد. نظام کمونیستی دست نشانده مسکو زوراً برقرار شد و تنها 30 سال بعدش با سقوط نظام کمونیستی در اتحاد شوروی از بین رفت. بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلیه تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیه یا دادرس‌ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند، ولی چون این تغییراتی که جزئی از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است بار دیگر به اهمیت اصولاً دیگر کردن شرایط کاری دادرس‌ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیه‌ها را در کشور تنها پرزیدنت حق دارد تعیین و برکنار کند و همین مقررات به قول حامیان حقوق بی‌طرفی و مستقلیت کار و قرار دادرس‌ها را کاملا از بین می‌برد.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
من به قول خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت امومالی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقالی برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. امومالی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورا گفت بحران انرژتیکی خاصی بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کارانه استفاده کنند. سفر رحمان به نورک به مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نو شده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت میگیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از راه پورا فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور میداند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پورا یا قسما به کار انداختن این طرحهای عظیم بسیار میلیارد دلاری هنوز مشکل تامین نیروی برق حل نشده است. مقامات به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک روز 22 اکتبر اجازه دیدار دادند. او در این دیدار گفته است که پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است. او در نامش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. او گفت روز ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ربط ندارد. برادر عبدالستار از قول خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتند در چهرهش آثار لت و کوب نبود، ولی افسرده تر به نظر می رسید. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناه نکرده اعتراف کرده است. مقامات در گذشته و حالا به سوال‌ها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. در شهر بیشکک امروز ده نفر با نشان حمایت از فعالان مدنی تظاهرات کردند که مقامات انتظامی قرقیزستان آنها را برای مدت بازداشت نمودند. روز 23 اکتبر پلیس همچنین خانه های ده نفر از فعالان مدنی و سیاستمداران را جستجو کرد که مخالف طرح سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز با ازبکستان هستند. عزیزه عبدالرسولوا حامی حقوق قرقیز روز 23 اکتبر گفت که بعضی از این افراد برای 48 ساعت بازداشت و سپس رها شدند. پلیس تعداد بازداشت شدگان را نگفته است. پیشتر از این وزارت امور داخلی قرقیزستان گفت که پرونده برنامه‌ریزی و آمادگی برای آشوب‌های عمومی را تحقیق میکند. جستجوی خانه های فعالان مدنی و سیاستمداران در زمان صورت میگیرد که انتظار میرود قرقیزستان و ازبکستان سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را امضا کنند. بر اساس طرح سازشنامه قرقیزستان باید قلمرو آبانبار کمپیرآباد در مساحت بیشتر از 4400 گکتر را به ازبکستان میدهد و در عوض 19000 گکتر زمین را از جای دیگری بگیرد. فعالان مدنی، سیاستمداران و ساکنان نزدیک آبانبار مخالف سازش هستند. صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که سازش به نفع این مردم کشورش است. یک برنده تلویزیون دولتی روسیه را برای گفته‌های خصومت برانگیزش درباره مردم اوکراین از کار محروم کردند. سردبیر تلویزیونی رشا توده مارگاریتا سیمایان در توییتر نوشت که هیچ کسی در تلویزیون با اندیشه‌های نفرت انگیز آنتون کراسوفسکی موافق نیست. این خبرنگار هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت آن کودکان اوکراینی را که میگویند روسیه خاک اوکراین را اشغال کرده است باید به دریا انداخته و غرق کرد. این خبرنگار که طرفدار جنگ در اوکراین است این سخنان را در مصاحبه با سرگی لوکیانینکو نویسنده روس به زبان آورد. ادیب روس در این مصاحبه گفت سال‌های 80 وقتی او در اوکراین بود گروهی از کودکان با او گفتند اگر شوروی سابق اوکراین را اشغال نمی کرد زندگی آنها بهتر بود. انتون کراسوفسکی در پاسخ گفت این گونه کودکان را می باید بر رودخانه پرتغیان انداخت و یا در داخل کلبه اوکراینی آتش زد. اظهارات انتون کراسوفسکی خشم حکومت اوکراین و دیگر کشورهای جهان را برانگیخت. دمیتری کولوبیا وزیر امور خارجه اوکراین با اشاره به این دعوت ها انتون کراسوفسکی را به دعوت به نسل کشی اوکراینی ها متهم کرد و از کشورهای جهان خواست نشر برنامه های رشد توده را در قلمروهایشان من کنند.
شروع از آخری هفته گذشته رانندگان و مسافران سمت ولایت سوخت از ایستگاه یا ترمینال نو استفاده میکنند که در قسم شمالی شهر دوشنبه فعال شد. ترمینال نو را شرکت تاجیک ونش ترانس که مؤسسش شرکت فراز است بنیاد کرده است. این در حالی است که خودی فراز شرکت همکاره متعلق به شمس الله صاحبوف از 11 مارس سال 2020 دیگر رسما وجود ندارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم. بنابر سامانه رسمیش شرکت تاجیک ونش ترانس 18 ترمینال نقلیاتی کشور را اداره میکند. ترمینال نو در مساحت نزدیک به 6 گکتار و با خرج 7.5 میلیون سومانی بنیاد شده است. شهرخ امانوف نماینده شرکت تاجیک ونش ترانس روز 21 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
از این پس رانندگان سمت سوخت در درون شهر دوشنبه کار و فعالیت خود را دوام دادن میتوانند. برای اینها ما تمام شرایط را در ترمینال مسافرکشی شمالی تیار کردیم. اونا میتوانند در اینجا تا مهلت 40 روز به پول به پرداخت از خدمات رسانی ما استفاده برند.
هم اکنون تمامی ماشین های مسافربر که از سمت ولایت سوخت میآیند در ترمینال نابنیادی چورباغ توقف میکنند و همین طور از این ترمینال مسافر گرفته به سمت شمالی کشور برمیگردند. قبلا ماشین های مسافربر سمت ولایت سوخت با مسافران خود وارد شهر گردیده در اکثر حالت مسافران خیش را تا به منزل میرسانیدند. هنگامی بازگشت آنها از ترمینال مرام که در نزدیکی کارخانه سیمنت تاجیک است مسافر میگرفتند. حالا بنیاد مهمانخانه و توقفگاه ها برای ماشین های بربر ادامه دارد. در ترمینال کهنه مسافرکشانی سمت ولایت سوخت رانندگان برای استفاده یک دفعه اینا 20 سومانی پرداخت میکردند، اما برخی از رانندگان بدون صحبت گفتند احتمال آنها برای استفاده یک دفعه اینا از ترمینال نو 30 سومانی پرداخت کنند. برخی رانندگان گفتند هنوز به جای نو عادت نکردند و نه همه مسافرکش ها و مسافران سمت ولایت سوخت به این ترمینال آمدند. فرمانبوی فرمانوف راننده مسافرکش دوشنبه عینی در صحبت به رادیو آزادی گفت
алдара шудеги намена ки гужомера чумукна теш мебурдем мусафири то круги то воз може мепартем ба боло станка мебурдем станка цими завод терминал аҷа ки шароиташ нахсар мешавам хеле ваъда карагам.
در اولین روزی با کار شروع کردن این ترمینال شمار مسافران نیز چندان زیاد نبود. رفشان جمعیف مسافر سمت دوشنبه است. رفشان گفت
جای خوب اونجا ما یک شب استیم اگر 100 سوم 80 سوم بود اكو اینجا بیایم کنه میبینیم چی خیر
اونجا
وایل دوست میگستین چه دوست یافته کواتران رفته میشتیم.
طبق اطلاع رسمی همه روزه به پایتخت از 8 دروازه آن بیش از 140 هزار ماشین وارد می شود. ضمناً ماشین های مسافرکشی که از طرف ناحیه رودکی و ولایت ختلان توسط دروازه جنوبی داخل می شوند، آنها نیز از ترمینال مسافر برای شرکت تاجیک ونش ترانس استفاده می کنند. شرکت تاجیک ونش ترانس ماهی فوریه سال 2010 پیدا شده، مؤسسش جمعیت سهامی پوشیده فراز می باشد و در ساختارهای اندوز تحت رقم مخصوص ثبت نام شده است. سروقه حقوقی شرکت در نوحه فردوسی در مکان ثبت شده است که در آن نهادهای دیگری مربوط به فراز از جمله چاپخانه آن نشریات موثر جایگیر شدند. اما مسئولین این شرکت در صحبت با رادیو آزادی تنها گفتند کار این شرکت خدمت رسانی نقلیاتی است. تاجیک ونش ترانس را یکی از شرکت‌های مناپلیستی طبیعی در فهرست خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز دیدن ممکن است. نام این شرکت همچنین برای تنظیم ماشین‌های کلونی بربر در سرحد چین ذکر شده است. یک تحقیقات رادیو آزادی در 2 سال پیش معین کرده بود که در برابر تاجیک ونش ترانس همچنین شرکت‌های دیگری مربوط به سابق شرکت فراز عمل می‌کنند، از جمله نشریات موثر، مکتب رانندگی، مرکزی معاینه تکنیکی اتومبیلی، تولوری ورزشی، نقطه سوزشواری و شرکتی بهداشتی که خدمت رسانی طبی را پیشنهاد میکند.
یک سر چشمه گوری با پایی ها از آن بالا منو دریا منو دریا من از وی شور میگیرم وی از من شیر میگیرم تو پر شوره و پر غوغا منو دریا منو دریا غزل میخاند و من ها دیوان میسازد و من ها شایر دودی شیدا منو دریا منو دریا
به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت‌شده تاجیک روسی 22 اکتبر اجازه دیدار در بازداشتگاه موقتی را دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی در این دیدار گفته است پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است و در نامه‌اش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملسه را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت همسرش پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. وی گفت روز ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ارتباط ندارد. عبدالستار در ملاقات به همسر و خواهرم گفته است که بعد چاپ نامش در رسانه ها مقامات زندان او را بازپرسی نموده اذیتش دادند. پرسیدند که چگونه این نامه بدون اجازت آنها به بیرون برآمده است، چرا این نامه را نوشته است. او را به یک اتاق الهیده برده بازپرسی نموده دوباره به اتاق پیشینش آوردند. برادر عبدالستار از قبل خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتن در چهرش آثار لتکوب نبود ولی افسرده تر به نظر می رسید. بعد نشر این نامه پردرد و علم پیوندانمون سخت در تشویش شدند و از سلامتیش نگران هستند. بر ریاست محبسان نامه نوشته میخواهند زود زود از حالش با خبر شوند ولی در پاسخ اجازه ندادند و گفتند که پس از 15 روز دیگر میتوانند ملاقات کنند، میگوید عبدالکریم. عبدالستار پیر محمدزاده در نامش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناه ناکرده اعتراف کرده است و این نوشته بود 18 روز عذاب و عقوبت ایزولاسیون کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائلم وادار کرد که گناه ناکرده را بر دوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباپ وزارت کارهای داخلی را درباره آنکه گویا بر رهبر مخالفان محیدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلاب آماده کرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات تفتیشاتی در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواست است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه ای شود، روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رسانید. نامه دستی نوشته شده، شخصانی آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نوشته های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. رادیو آزادی امکان مستقلانه سنجیدن آن را ندارد. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاهش شهر وحدت دستگیر شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
روسیه روز یکشنبه 23 اکتبر از گفتگوی تلفنی سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور با همتایان بریتانیایی، آمریکایی، فرانسوی و ترکی خود خبر داد. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، محور این گفتگوها جنگ اوکراین بوده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. طبق این گزارش، در گفتگوی وزیران دفاع روسیه و فرانسه، وضعیت جنگی در اوکراین که در حال بدتر شدن است، بررسی شده است. وزارت دفاع روسیه همچنین از گفتگوهای آقای شایگو با همتایان بریتانیایی و ترکی خود خبر داده است. در همه گزارش‌هایی که از گفتگوهای تلفنی روز یکشنبه نشر شد، ادعای احتمال استفاده خرابکارانه اوکراین از بمب‌های کثیف در جنگ مطرح شده است. در این گزارش شرح بیشتر درباره ادعای نوی کرمل نشر نشده است، اما خود مقام‌های روسیه در پی شکست‌های پی در پی و عقب نشینی نظامیان این کشور در برابر حمله‌های دو ماه گذشته نیروهای اوکراینی بارها تهدید کردند که ممکن است از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنند. روسیه اخیراً زیرساخت‌های غیر نظامی به ویژه نیروگاه‌های برقی و منطقه‌های اهالی نشینی اوکراین را با هواپیماهای بی سرنشین و موشک‌ها هدف قرار داد تا کیف را زیر فشار قرار دهد. وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه در همین باره خبر داد که وزیر دفاع این کشور در گفتگوی تلفنی خود ادعای شایگو در رابطه با کمک کشورهای غربی به اوکراین برای دامنه‌دار شدن جنگ را رد کرد. وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه همچنین با لوید آستین، همتای آمریکایی خود، تلفنی گفتگو کرد. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال، این دومین تماس تلفنی وزیران دفاع روسیه و آمریکا است. تماس تلفنی قبلی نیز چند روز پیش انجام شده بود. آقای آستین در گفتگو با همتای روسی خود خواستار آتش بس فوری در اوکراین شد. در همین حال در پی آزادسازی منطقه های اشغال شده اوکراین از سوی ارتش این کشور، مقامات روسیه از تاسیس خط دفاعی برای پیشگیری از پیشروی نظامیان اوکراین خبر دادند. در هفته های گذشته توجه اساسی نیروهای اوکراینی برای آزادسازی منطقه خرسون از اشغال روسیه بوده است. دفتر ریاست جمهوری اوکراین 3 روز قبل گفته بود که ارتش این کشور در جریان پیشروی های هفته اخیر 88 شهرک و دهه را در ولایت خرسون بازپس گرفته است. خرسون یکی از 4 منطقه است که روسیه ماه گذشته ادعا کرد آن را با قلمرو خود همراه کرده است. اما با این وجود نیروهای اوکراینی بخش‌های وسیع از این منطقه را آزاد کردند. این ولایت در روزهای اول حمله نظامی روسیه به کنترل نیروهای نظامی این کشور درآمد. ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلان کرد که افسران بلندپایه روسی جانب غربی دریای دنپر را رها کرده، دفاع از این منطقه را به سربازان بی تجربه روس سپردند. نیروهای اوکراینی چند هفته پیش بخش شمالی خرسون را آزاد کردند و همکنون به طرف جنوب و مرزهای روسیه در حال پیشروی هستند. رئیس منطقه کورسک روسیه اعلان کرده است که 2 خط دفاعی ایجاد شده و خط سوم دفاعی نیز